چرا بازخوانی اندیشه های حاج قاسم برای غربی ها خطرناک است؟ مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین امریکا اعلام کرد که کشتن قاسم سلیمانی ارتباط عمیقی با توافق‌های صلح ابراهیم داشته است. این نخستین بار بود که مقام ارشد پیشین امریکایی دستور ترامپ رئیس جمهور وقت امریکا برای ترور حاج قاسم را به پیمان‌های صلح میان رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی منطقه ربط می‌دهد. غسان جواد، مدیر مسئول روزنامه بیروت پرس و کارشناس مشهور شبکه‌های تلویزیونی جهان عرب.
دماء شهید قاسم سلیمانی هي اقوى واكثر فعاليه من قاسم سلیمانی الجنرال الذي كان قائما وموجودا بين.
خون حاج قاسم سلیمانی از جنرال سلیمانی قوی‌تر و اثرگذارتر است. او جایگاه ویژه‌ای در قلب مردم عرب دارد. این قول را بگذارید کنار گفته مایک پومپئو درباره معامله بزرگ قرن. آنگاه است که خط سیر جریان تحریف در ترور حاج قاسم روشن می شود. که در این راه ریخته می شود حتماً ثمره می دهد. این گزاره را تصمیم سازان غربی به روشنی درک کردند. ترور حاج قاسم به مثابه شلیک به شیشه عطر است. این شلیک در خاک عراق رخ داد. رایحه آن اما از ایران تا حوالی مدیترانه را پر کرد. ردش تا کشورهای غربی هم رسید. چندی پیش یکی از مقامات رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ایشان هم در ترور حاج قاسم دست داشتند. روشن است که اگر کمی عقب بیاییم قاتلان حاج قاسم وقیح‌تر می‌شوند و روشن‌تر از پیش اعلام موضع می‌کنند. گرچه پر واضح است که خون گرم حاج قاسم و یارانش چه ثمره‌ای داده است، اما نباید فراموش کنیم که هر جریان تحریفی در خارج از کشور پالس‌هایش را از داخل دریافت می‌کند و سپس پالس‌های دریافتی را تقویت نموده و بعد به سمت ما شلیک می‌کند.
من و آدمای خودم، من و رفقای خودم، من و مریدای خودم مداح هستم با مرده خودم.
چرا بازخوانی اندیشه‌های حاج قاسم برای غربی‌ها خطرناک است؟ امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه.
برای ما دیپلمات‌ها در عرصه دستگاه دیپلماسی فرصت‌های طلایی رویشون فراهم کرد. حتماً جناب آقای دکتر ظریف تأیید می‌کنند که در مذاکرات منتهی به برجام همیشه و پی در پی جان کری طرف مذاکره با آقای دکتر ظریف نسبت به این که مسئله هسته‌ای رو باید به سرعت ازش عبور بکنیم و ما مسئله مهمتری در پیش داریم و اون مسئله منطقه هست و باید ما بریم به سراغ منطقه. منطقه رو جان کری مهمتر از پرونده هسته‌ای ایران میخوند. همه همکاران من فکر میکنم در وزارت امور خارجه در میز مذاکرات برجامی تأیید میکنن که اگر ما عقبه قوی دستاورد دفاعی، دستاورد هسته‌ای، دستاورد موشکی، فناوری و های تک رو در اختیار نداشتیم، اصلا طرف آمریکایی و طرف‌های غربی حسابی برای ما باز نمی‌کردن در میز مذاکره.
چرا بازخوانی اندیشه های حاج قاسم برای غربی ها خطرناک است؟
یکی از دوستان قدیمی ایشون نوشته که سلیمانی که من میشناسم به نظرم یه همچین قربانی. یه چیزهای جالبی اونجا هست، میگه که نوه یکی از دوستان شهیدش رو میخواستن عمل جراحی کنن، رفت تو بیمارستان و ایستاد تا عمل تمام بشه. مادر اون بچه گفتش که خب عمل تمام شد آج آقا، برید دیگه، برید به کاردون برسید. گفت نه، پدر تو، یعنی پدر بزرگ این بچه، به جای من رفت شهید شد، من حالا به جای اونجا وای میسم. ایستاد تا بچه به هوش آمد، خودش جمع شد بعد رفت. این رفتارش با خانواده شهید اینجوریه، رفتارش با اشرار و با مفسدین هم اونجوریه.
چرا بازخوانی اندیشه های حاج قاسم برای غربی ها خطرناک است؟ صدای یکی از دوستان حاج قاسم.
اصلا اسمش قاسم بود، میدونی معنی چیه؟ یعنی تقسیم میکرد، میگفت قصه غما مال من، شادیا مال شما، قاسم بود دیگه. میگفت بیخوابیا مال من، تو راحت بخواب، قاسم بود دیگه، تقسیم میکرد، تو راحت و امنیت باش.
داریوش ارجمند بازیگر.
حسرتی که به دل ما مونده اینه که نشد که نمازشو در قدس بخونه، اگر مونده بود میخورد. شک کرد.
شاید یکی از مهمترین گزاره‌های اندیشه‌ای حاج قاسم که میبایست به مناسبت دومین سالگرد شهادتش مرور کنیم این است: پرهیز از دو قطبی سازی. برای رفع معضل جریان تحریف، پیامی روشن‌تر از پیام حاج قاسم نیست.
این را دقت کنید: غرور، تکبر، نخوت، آفت هر گونه، اثر تربیتی و اخلاقی و هر گونه مسئولیتی است.
خدایا، خدایا به محمد آل محمد روح ایثار و فداکاری را که روح حیات جامعه ماست، این روح را در جامعه ما مستمر و مستدام بدار. به ما را توفیق بده در این راهی که همه ما در یک مسیر قرار داریم، اجباری و اختیاری، ما راه مرگ اختیاری را که شهادت هست برگزینیم و با اون تن بدیم و با اون رضایت بدیم و در راه اون حرکت کنیم.
عالم روان هست به سمت خدا، پس چه بهتر انسان انتخاب کند مرگی انتخابی را و داوطلبانه را.
حبیبینی کانا وروحان بجسمي رفيقين عاشا وماتا رفيقا وداعا وداعا من أنتما يا كل أحزاني في العيش في الموت رفيقاني آه وداعا يا أبا مهدي آه وداعا يا سليماني آه وداعا يا سليماني يا قاسم جسمك بالنزف يشبه نزف النحر في الطافئ يكفيك فخرا كنت مقتولا
مثل ابي الفضل بلا كافئ
مثل ابي الفضل بلا كافئ
میگفت بی خوابی مال من تو راحت بخواب قاسم بود دیگه تقسیم میکرد تو راحت و امنیت باش
در سایه سار نخل ولایت
بعضی ها مردم رو از انتخابات دل سرد میکنن کار غلطیه این اشتباهه این به ضرر کشوره به ضرر فلان شخص و فلان آدم نیست به ضرر کشوره بعضی ها برای این که مردم رو از انتخابات دل سرد کنن مشکلات کشور رو هی جلوه چشم میارن خب اگر مشکلات وجود داره راه حل مشکلات چیست؟ راه حل مشکلات انتخاباته اتفاقا برای این که مشکلات برطرف بشود بایستی در انتخابات شرکت
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم
تالار آینه به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم شما که علاقمند به کتاب و مطالعه و کتابخوانی هستید کتابهای خوب میخونین و کتابهای سودمند رو به عزیزانتون پیشنهاد و هدیه میدید دوستان عزیزم من شهاب شهرزاد هستم با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه تا با هم درباره یک کتاب دیگه صحبت کنیم این بار کتابی که برای شما انتخاب کردم چگونه درباره کتاب‌هایی که نخوانده ایم حرف بزنیم اثری از پیر بایار پیر بایار متولد 1954 در شهر پاریس روان تحلیلگر و استاد ادبیات فرانسه در دانشگاه پاریس دانشگاهی که یکی از میراثداران دانشگاه سوربن سابق به حساب میاد پیر بایار کتاب‌ها و مقاله‌های زیادی رو در تجدید نظر آثار ادبی به رشته تحریر درآورده آثاری مثل شلوک هولمز اشتباه بود موپاسان درست قبل از فروید او دو بار رومنگاری بود و یا کتاب‌ها و مقالات فراوان دیگر که در اونها گاه به انگیزه‌های شخصیت‌های آثار نویسندگانی همچون آگاتا کریستی و ویلیام شکسپیر نیز پرداخته. با این همه معروف‌ترین اثر پیر بایار همین کتابی که درباره‌اش می‌خوام با شما صحبت بکنم. کتابی که در سال 2007 چاپ شده و مدتی هم در فهرست پرفروش‌ترین کتاب‌های فرانسه جای گرفته. بایار همینطور در سال 2012 کتابی با سرنامه چگونه درباره مکانهایی که نبوده ایم صحبت کنیم نوشته که البته به اندازه این کتاب از اون استقبال نشد و همانند حدود 30 اثر دیگر از بایار به زبان فارسی هم ترجمه نشده. بایار به طنز جاری در نوشتارش شهرت داره، طنزی که در متن این کتاب و حتی در سرنامه اون هم قابل تشخیصه، چرا که او یکی از بهترین کتاب خونها به حساب میاد، اما در نگاه اول نام و موضوع کتابش گویا درباره کتاب نخوندنه. بعد از خوندن کتابی که متوجه میشیم اینطور نیست، یعنی منظور نویسنده رو بعد از پایان مطالعه درک میکنیم. مترجم هم در ابتدا به این نکته اشاره کرده و گفته این کتاب برخلاف انتظاری که در نگاه اول از سرنامه اون میره، کتابی در مدح کتاب نخواندن یا آموزش راهکارهای تظاهر به مطالعه نیست، هرچند در عمل میتواند به این کار نیز بیاید، بلکه هدف مؤلف روایتی پست مدرن از کتاب خوندنه، یا به تعبیری میشه گفت این کتاب کتابی است برای فاصله گرفتن خود خواننده از کتابهایی که میخونه، نه نخوندن اونها. در واقع شاید بشه گفت چیزی شبیه به فاصله گرفتن خود از خود. شاید بپرسیم اصلا چه لزومی داره درباره کتابهایی که نخوندیم حرف بزنیم؟ اگه قصد نداشته باشیم پوز روشن فکری و کتابخونی بدیم، طبیعتاً نباید لزومی در سخن گفتن درباره کتابی که نخوندیم وجود داشته باشه، هرچند در اون صورت هم شاید لازم نباشه. ممکنه شما هم در مواجهه ابتدایی با عنوان این کتاب، یعنی چگونه درباره کتابهایی که نخوانده ایم حرف بزنیم، به تلقی مشابه افتاده باشید، یعنی گمان ببرید که این هم شبیه کتاب‌های اصطلاحاً زردیه که اکثر اوقات در بساط دستفروش‌ها دیده میشه، کتاب‌هایی که غالباً سرنامه‌هایی مثل این دارن: چگونه موفق باشیم، چند گام تا موفقیت، چگونه ثروتمند بشیم و عناوین مشابه که توسط ناشران نامعتبر به چاپ میرسن. اما این کتاب که نشر ترجمان اون رو به چاپ رسونده، کتابی است که پیر بایار اون رو بر اساس یک نظریه نوشته، نظریه‌ای که به کتاب و کتابخانی از زاویه‌ای نو نگاه میکنه و به قول مترجم بنمایه‌ای آکادمیک و قدرتمند در نظریه نقد ادبی و روان تحلیلگری داره، اما در قالبی عامه پسند روایت شده تا مطالعه اون برای عموم علاقمندان کتاب و کتابخانی جذاب باشه. در حالت عادی افراد در صورتی میتونند به خوبی درباره یک کتاب حرف بزنن که اون رو خوب خونده باشن، اما پیر بایار در همون فصل اول کتاب این سخن رو رد میکنه و در طول 4 بخش ابتدایی کتاب با سرنامه های کتاب هایی که نمیشناسید، کتاب هایی که تورق کرده اید، کتاب هایی که درباره ایشان شنیده اید و کتاب هایی که فراموش کرده اید سعی میکند ثابت کند که نه تنها ما میتونیم درباره کتاب هایی که ورق زدیم یا درباره اونها یادداشت های کوتاهی خوندیم حرف بزنیم، بلکه میتونیم درباره کتاب هایی که نمیشناسیم هم صحبت کنیم. همینطور اون معتقده که همه این موارد در کنار همدیگه روی ما تاثیر گذاشته و نگاهمون رو به دنیای پیرامونمون تغییر میده، نه فقط کتابهایی که گمان میکنیم اونها رو از بر هستیم. پس میشه گفت هر کتابی به محض راه یافتن به حوزه ادراکی ما دیگه کتابی ناشناخته محسوب نمیشه و اینکه چیزی درباره اون ندونیم مانعی برای تصور یا بحث درباره کتاب نیست. از نظر فردی فرهیخته و یا کنجکاو، حتی یک نگاه سرسری به سرنامه یا جلد کتاب هم مجموعه ای از تصاویر و برداشت ها رو به ذهن فرا میخونه که به کمک همه کتاب های مطرح در مجموعه فرهنگ به اندیشه آغازین درباره کتاب میانجامند. کتاب از 12 فصل نسبتاً کوتاه به همراه بخشی تحت عنوان حسن ختام تشکیل شده. نویسنده سخنش رو در هر فصل با یک مثال از دنیای ادبیات داستانی جهان پیش میبره و اینگونه که در کنار ارائه نظریه خودش خواننده رو با بخشای جالبی از آثار ادبی مهم جهان آشنا میکنه، پیشبرد بحث برای خواننده جذابتر هم میشه. با این اوصاف کتاب دوستانی که قصد خوندن این کتاب رو دارن اصطلاحاً باید پی لو رفتن داستان بسیاری از کتابهای مهم جهان رو به تن خودشون بمالن، هرچند به گمانم ارزشش رو داره. آثار نویسندگانی مثل اومبرتو اکو، گراهام گرین و اونوره دو بالزاک و چند نویسنده دیگر در این کتاب ممکنه لو برن. هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
در فضایی که کتابخوانی یک فضیلت بیچون و چرا محسوب میشه، سخن گفتن از شیوه های کتاب نخوانی ساده نیست، اما هدف این اثر مدح کتاب نخوندن یا آموزش راهکارهای تظاهر به مطالعه نیست، بلکه هدف پیر بایر ارائه روایتی پست مدرن از کتاب خوندن. این روایت میگه که تعریف کتابخوانی به عنوان مطالعه کامل و دقیق یک اثر و فهم منظور نویسنده در اغلب موارد نه تنها مفید نیست، بلکه امکان پذیر هم نیست. کتابهایی که نمیشناسید، تورق کردید، دربارشون شنیدید یا حتی فراموش کردید هم میتونن در زمره آثاری باشن که بر زندگی شما و فهم شما از دنیای پیرامون اثر گذاشتن. در تحلیل بایر رابطه کتاب‌ها با سایر نظام‌های فرهنگی سنجیده میشه که جایگاه نهایی محتوای اثر رو در ضمیر شخصی و جمعی مردم تعیین می‌کنند. شایعاتی که پیرامون کتاب شکل می‌گیرن، ایده‌هایی که در میان مردم پراکنده میشن و تعارض‌هایی که اثر برای خوانندگان مختلف خودش ایجاد می‌کنه. نویسنده اصرار داره که روابط بین ایده ها چه بسا مهمتر از اصل ایده ها هستند، تا اونجا که فهم جایگاه یک ایده در منظومه ایده های موجود حتی بدون مطالعه کامل اون میتونه تا حدی متناظر با مطالعه اون محسوب بشه. هر مؤلفی درست پس از نگارش کتاب خودش میمیره تا هر کتابخوانی فراخور احوالات شخصی خودش برداشتی خاص از اثر او داشته باشه و با این برداشت نیمه جان دوباره‌ای به اثر و مؤلف اون ببخشه. این برداشت‌ها که به هیچ روی مسئول از باورها، هیجانات و قوت و ضعف‌های فردی نیستن، باز نمایه‌های متعدد و متکثری از متن موجود می‌سازن که در کنار هم دیگه شبح اون کتاب در جامعه رو خلق می‌کنن. در پایان خانش این کتاب، یعنی چگونه درباره کتاب‌هایی که نخوندیم حرف بزنیم، میشه اینجوری نتیجه گرفت که هدف و منظور پیر بایر از این گزاره، یعنی این که چگونه درباره کتاب‌هایی که اصلاً نخوندیمشون صحبت کنیم، اینه که در خانش کتاب‌ها بیش از هر چیز خواننده‌ای فعال و خلاق باشیم. بعد از اونه که در مسیر طولانی تعامل با جهان کتاب‌ها به درجه‌ای از آگاهی خواهیم رسید که به خواندن همچون یک رخداد خطی نگاه نکنیم و با خواندن حتی بخشی از یک کتاب به جایگاه اون در بین کتاب‌هایی که می‌شناسیم پی ببریم و اونها رو در کتابخانه درون به هم دیگه پیوند بدیم. همینطور هر اثر جدید رو در شبکه‌ای از آثار مرتبط ببینیم و بهش معنا ببخشیم. همونطور که خود بایر هم اشاره کرده، خواننده خوب و خلاق خواننده‌ای که از کتابی که میخونه جدا بشه و کتاب براش صرفاً ابزاری برای خلق اندیشه‌ای تازه باشه، اندیشه‌ای که احتمالاً در کتابی که خونده یافت نمیشه. چون این خواننده قصه فراموش کردن خط به خط کتاب‌هایی رو که خونده نمیخوره، چرا که اندیشه زاییده ذهن خودش که نشأت گرفته از جوهره حقیقی کتابه در ذهن شکل گرفته و این اندیشه با اهمیت تر از حتی خود کتاب به حساب میاد. همونطور که برای یک مادر فرزند به دنیا اومده، از قابلهی که اون رو به دنیا آورده با اهمیت تر و عزیزتره. بنابراین وقتی کتابی با هر بار خوانش اندیشه بدی ایجاد بکنه، تونسته به وظیفه خودش جامعه عمل بپوشه و در این صورت دیگر از فراموش کردن خط به خط یک کتاب چه باک. دوستان عزیز، با شما درباره کتاب چگونه درباره کتاب‌هایی که نخوانده ایم حرف بزنیم صحبت کردم. اثری متفاوت از پیر بایر، فیلسوف فرانسوی. سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه با تالار آینه بودید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، با عشق تو در من جهانیست، اگر یک نفرم از هر چه که کون هست دماوند ترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم؟ تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوی.
گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنه که ما شیعه
فرمودن محصر روایت اینه.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجالی برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
نکاتی پیرامون حکمت 89 نهج البلاغه.